أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 131 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه که در باره حکمت 31 از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتگو می کردیم و به بحث می نشستیم. حکمت 31 به اقتضاء طولانی بودن حجمش و به اقتضاء جامعیت بحث در محورهای گوناگون مقداری طولانی تر از بحثش از سایر حکمتهایی که قبلا بحث کردیم. این جلسه 17 است که درباره این حکمت بحث میکنیم و گفتگو داشتیم و خواهیم داشت. حکمت 31 محور سخن ایمان است. و سؤل علیه السلام عن الایمان، سؤال شد از ایمان که ایمان چیست. امیر مؤمنان ازشون پرسیده شد درباره ایمان. همونطور که قبلا عرض کردیم مولا علیه السلام بخلاف روش متعارف که وقتی از یک چیزی میپرسن معنا و مفهوم و حقیقت اون رو بیان میکنن، مولا به سراغ بیان ارکان ایمان و شعب ارکان ایمان رفتن، رکنهای ایمان رو بیان کردن. یکی از اهدافشم چون ارکان بیشتر ارکان عملی هست، یکی از اهداف هم شاید این باشد که مولا میخواهد ایمان رو از این که در قلب تنها بماند او را به بیرون تسری بده، پیاده کند، مردم در جامعه ایمانشون رو با ارکان عملی پیاده کنند، تو زندگیشون ببینن و با اون اعتقاد خودشون در رفتارهاشون زندگی کنن. خب 4 رکن رو مولا برشمردن، فرمودن الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. 4 رکن برای ایمان امام علیه السلام برشمردن. رکن اول رکن صبر است، رکن اخلاقی ایمان. رکن دوم رکن یقین است، رکن اعتقادی ایمان. رکن سوم عدل است، عدالت، رکن اجتماعی ایمان. و 4 جهاد است که هم رکن دفاعی میتواند باشد و هم رکن اقتصادی اگر جهاد معنای عامش باشد. تا جلسه قبل ما توانستیم توفیق پیدا کردیم دو رکن اول و دوم رو بیان کنیم. هر کدام هم 4 شعبه داشتن: صبر 4 شعبه، یقین 4 شعبه، و توفیق پیدا کردیم که این دو رکن رو با شعوبش و شقوقش بیان کنیم. و اما رکن الثالث، اما رکن سوم که در این بیان مولا بیان شده است، آمده وارد شده، این رکن سوم رو در این جلسه وارد میشیم تا ببینیم به کجا به توفیق الهی خواهیم رسید. رکن سوم عدل است، عدالت. فرمود والعدل منها على اربع شعب. فرمود عدالت که رکن سومه، خود این هم دارای 4 شعبه است. على غائس الفهم، اول شعبه رکن سوم که عدالت باشد، درست فهمیدن، دقیق فهمیدن، فهم دقیق. و غور العلم، دومین شعبه غور علمی و رسیدن به حقیقت، حقیقت دانایی و حقیقت فهم. سوم و ظهرت الحکم، رسیدن به نیکویی حکم یا حکم نیکو. و چهارم و رساخت الحلم، برای رسیدن به استواری در بردباری و استقامت در حلم و بردباری. خود عدل یه رکن ایمانه، یعنی انسان مؤمن باید از وصف عدالت برخوردار باشه. اما وصف عدالت رو چطور می شود ازش برخوردار شد، چگونگی برخوردار، 4 شعبه برخورداری رو 4 شعبه براش بیان فرمودن. یکی فهم دقیق، آدم مطلب رو درست بفهمد. دوم دقت و تلاش برای رسیدن به حقیقتش، به ظاهر اکتفا نکنه. چهارم حکمی که میخواد بکنه در اونجا که عادلانه باشد، زیبایی و نیکویی اون حکم رو انسان به دست آورد. و چهارم برای عدالت نیازمند رساخت الحلم هستیم، بردباری و شکیبایی. حالا در ادامه مولا ترتیبشم بیان میکنن که اینا کدام سبب کدام میشود. غیر از صبر که 4 شعبهش 4 شعبه عرضی بودن، در عرض هم حرکت میشد بکنی برای رسیدن به صبر یا کمال صبر، اما در یقین و در عدل حرکت، حرکت طولی است، باید یکی رو گذران تا به دومی رسید، دومی رو گذران تا به سومی رسید، و همینطور تا مرحله آخر که این 4 شعبه بتواند مجموعه عدالت رو برای انسان معرفی کنه و تبیین کند. خب این خلاصه از اجمالی از این رکن سوم که رکن عدالت باشد. اما قبل از این که به شعبه های عدالت بپردازیم، درباره خود عدل و عدالت مقداری تأمل کنیم، دقت بکنیم، ببینیم مولا که ما رو ترغیب فرمودن، مؤمنین رو، مسلمین رو ترغیب فرمودن برای تحصیل و تأمین این رکن، مولا در حقیقت از نگاه مسائل اجتماعی دنبال چه مطلبی است، میخواد ما را با چه نکته‌ای آشنا کند، یا به تعبیری بهتر این که چه هدفی مولا تعقیب میکنه در این مسئله اینجا. چنان که ملاحظه فرمودید دوستانی که در جلسات قبل بودند، به خصوص در ماه رمضان، عرض کردیم امیر مؤمنان در اینجا در باره ایمان تعریفی رو و پاسخی دادن به سؤال ایمان که در کمتر منبعی یافت می شود. این تقریبا جزء موارد نادری است که مولا علیه السلام ایمان رو به ارکانش تعریف می کند، ایمان رو با جهات عملیش تعریف می کنه. قبلا گذروندیم در جلسات اولیش که اصلا ایمان چیه، نقش عمل در ایمان چیه، اونا رو در ماه رمضان بحث کردیم و گذروندیم، ازش رها شدیم. اما این رو توجه داشته باشیم که مولا در مسئله ایمان ارتکازشون، توجهشون به مسئله جنبه عملی ایمان است. لذا عدالت رو هم که در اینجا مطرح میکنن، اون جنبه عملی ایمان پیاده شدنش در جامعه رو در قالب عدالت برای ما معرفی میکنن که این ایمان تحقق خارجیش در حوزه رفتار، رفتار فردی و رفتار اجتماعی، این باید همراه با عدالت باشد و جامعه تشویق بشه به این مسئله. پس تکرار میکنم این جمله رو، یا الله تکرار میکنم این جمله را، و آن جمله این است که مولا در شمارش و بیان رکن سوم ایمان به عنوان عدالت به دنبال این نکته کلام مولا ما را ترغیب میکند که ایمان رو در حوزه رفتار و در حوزه عمل تو جامعه وقتی میخواید پیاده کنید باید با وصف و صفت عدالت پیاده کنیم. خب برای تأمل بیشتر و روشن شدن بیشتر باید اینطور بگیم، اگه بخوایم بفهمیم که، یعنی به این نکته برسیم که مولا علیه السلام چرا از راه عدالت وارد شدن اصلا، یک نکته این است. ببینید عدالت یکی از نیازها و ویژگی‌های فطری آدمی است. فطرت انسان با عدالت سازگاره. فطرت انسان، وجدان انسان با عدالت سازگاره، چه با خود عدالت، چه با عدالت خواهی، چه با از کنم محضر شما عدالت طلبی، همه اینها فطرت انسان با این سازگار است. البته مقصودمون از فطرت، فطرت سلیم است، فطرتی که روش غبار آلودگی نگرفته. اونی که غبار آلودگی نگرفته اونگونه که خدا ما رو آفریده، کما جعلها الله تعالی فینا، همونطور که خدا قرار داده، اون فطرت با عدالت سازگاره. لذا اگر بخوایم تو تاریخ هم دنبالش بگردیم ببینیم چطور سازگاره، اینه که اغلب تغییرات و تحولاتی که در تاریخ صورت گرفته از ناحیه مردم، از ناحیه خود مردم صورت گرفته، اولین پایه‌هاش مسئله عدالت طلبی و عدالت خواهی بوده. یه بخوام بگم انقلاب‌هایی که در دنیا صورت گرفته، انقلابایی با پایه مسلمانان مؤمنین صورت گرفته، حتی در حوزه مردمی بیشترش، حالا اگر نگیم لولل کل، بخش عمدشون همراه بوده با مسئله عدالت و مسئله عدالت خواهی، البته خیلی از اینها با عدالت آغاز شده اما با ظلم ختم شده، با عدالت آغاز شده اما بعد سوء استفاده واقع مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته، منحرف شده در تاریخ، به نتیجه درست نتونسته برسه. این هست، اگر همه به نتیجه میرسی که باعث دنیا پر از عدل و داد میشد و زمینه ظهور مهدویت فراهم میشد، اما نه اینطور نبوده. خب از این رو تحمل کنید، در میان همه مردم عدالت از یک تقدس برخوردار بوده و هست. همه مردم عدالت رو خوب میدونن، هیچ کس عدل و عدالت رو بد نمیدونه. حتی اگر از امروز از مثلا مستکبرین عالم هم بپرسم بگن عدالت چیه، میگن عدالت خیلی خوبه. اما اگر بگی خب چرا شما این کار رو میکنی، اونجا وقام توجیه و منافع و مسائل دیگر میافتن. ولی پاسخ عقل انسانهای مستکبر هم به حسن عدالت، پاسخ انسانهای ظالم هم به حسن عدالت هستش. این در همه جوامع از کنم محضر شما وجود داره. لذا اگر به این نکته برسیم میتونیم این رو تطبیق بدیم با کلام مولا. مولا علیه السلام رکن ایمان رو، رکن باور ما که باید در حوزه عمل تحقق پیدا کند، رکنش رو آن چیزی قرار داد که نیاز فطری جامعه هست، آن چیزی قرار داد که همه مردم نیازش رو احساس میکنن، همه مردم خوبیش رو احساس میکنن، تا این حرکت در جامعه شامل بشود و شمولش در جامعه حرکت کنه. لذا مولا میخواد در حقیقت به جامعه و به مردم اینچنین بفرماید، بگه شما اگر میخواید ارزشهاتون ماندگار بماند، باید ارزشهاتون در حوزه عمل همگام کنید با عدالت. میخواد به ما این پیام منتقل کنه که اگر عدالت در جامعه نباشد، ارزشهای دیگر آسیب پذیر میشه، حتی اون ارزش اگر مهمترین ارزش باشه که ایمان باشد، حتی مهمترین ارزش که ایمان باشه، اگر با عدالت در حوزه رفتار عمل همگام نشود، این ارزش که پایه‌ای ترین ارزش ایمان، این ارزش هم دچار آسیب می شود و دچار در معرض خطر قرار می گیره. عزف الی ذلک، تأمل کنید، به علاوه حضرات آقایان به این نکته تأمل کنید. ببینید انسان وقتی مؤمن میشه، چون سوال از ایمان دیگه، سوال عن الایمان، انسان وقتی مؤمن شد، فرق مؤمن با غیر مؤمن چیه؟ یه فرقش اینه که مؤمن وقتی مؤمن شد یه مجموعه ای از اعتقادات و باورها رو پذیرفته، مجموعه ای از اعتقادات و باورها رو در خودش جا داده، در قلبش جا داده، پذیرفته، به اونها گرایش پیدا کرده، گرایش هم پیدا کرده، با فطرتش گرایش پیدا کرده، دعوت شده اما با فطرتش به اونها گرایش پیدا کرده. از جمله، تأمل بفرمایید، از جمله چی گفتم؟ گفتیم مؤمن وقتی مؤمن می شود مجموعه ای از اعتقادات رو در خودش جا داده، این اعتقادات رو تقسیم کنیم، یکی از اعتقاداتش باور به عدالت خداست، یکی از اعتقادات باور به عدالت خداست، به عدل. یعنی انسان مؤمن ایمان پیدا می کند به توحید خدا، به نبوت، به امامت، به عدل، به معاد. انسان مؤمن یکی از بخشی از اون مجموعه اعتقادات چیه؟ اعتقاد از خونه محضرشون به عدالت و عدل، این که خدا عادله. خب این اعتقادم یه باور عمومیه، همه مسلمانان قبول دارن عادل بودن خدا رو، هیچ مسلمان نیست که عادل بودن خدا رو قبول نداشته باشه. یک باور اسلامی است، باور شیعی هم نیست، اختصاص به امامی هم نداره، اختصاص به امامی هم نداره. قرآن هم این رو در آیات گوناگون بیان فرموده، فرمود شهد الله و انه. خب حالا حالا اجازه بدیش این شبه رو پاسخ میدیم. امین از کنم منظر شما، اگر یک دقیقه ازش بگذاریم، دو دقیقه ازش بگذاریم، به پاسخ این شبه وارد میشیم. اصلش اینه که اید از کنم اون مطلب جناب حضرت آقای ابراهیمی، بله آقای اسماعیلی، حالا اسماعیل و ابراهیم پدر پسر بودن دیگه. بله از کنم منظر شما، حضرت آقای اسماعیلی اشکال ایشون اشکال درستیه اما جواب داره. اول ما این اصل رو میپذیریم که اعتقاد به عدالت خدا، این اعتقاد اسلامی است. همه مسلمانان اعتقاد دارن خدا عادل هستش. قرآن هم فرموده شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، در سوره آل عمران آیه 18. آیات فراوانی است، حالا من دو سه تا آیهش رو میخونم. یا در سوره نساء آیه 40 فرمود، اونجا که قائما بالقسط، اینجا فرمود لا یظلم، ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. لا یظلم مثقال ذره، ظلم که نباشد عدالت است. یا در سوره غافر، اون سوره نساء آیه 40 بود، در سوره غافر آیه 31، غافر یا مؤمن، فمود و من الله یرید ظلما للعباد، خدا هرگز اراده ظلم بندگانش نکرده، ابدا ظلم از سوی خدا سر نمیزند، خدا عادل است. این باور، باور اسلامی است. همه فرقه های اسلامی این رو قبول دارن. آیات فراوانی هم وجود داره. مولا علیه السلام به این مسئله باور عمومی که انسان مؤمن یه جزء از اون مجموعه پازل باورش، باور به عدله، اعتقاد به عدالته، به این مسئله تاکید میکنه برای پیاده کردن عملی در زندگی. خب حالا شبهتون و جواب، یه شبه این است، ممکنه که یمکن لأحد ان یسأل، سوال بکند که آقا شما این که میگید قائل بودن به عدالت خدا یه باور اسلامی است، همه اعتقاد دارن به عدالت خدا، اگه اینطوره چرا پس عدالت شده جزء اصول مذهب، جزء اصول دین نشده؟ چرا عدل شده جزء اصول مذهب؟ توحید، نبوت، معاد جزء اصول دینه، دین اسلام است، اما عدل و امامت شده جزء اصول مذهب، حالا حسب اصطلاحی که وجود داره. حالا اگه در حقیقت حرف دیگری ما قائل هستیم یا قائل هستن برخی، یا اون دیوانت بحث دیگری است، اما اصلش اینه، ظاهرش اینه. خب سوال اینه که چرا شد جزء اصول مذهب اگر مسئله مسئله دینی است، مسئله امام اسلامی است، همگان این رو اگر قبول دارن چرا این چنین شده؟ پس بعد ما عدل رو بیایم بگیم قائلیم که جزء اصول دین است، نه جزء اصول مذهب، مربوط به همه مسلمانانه. خب در مقام پاسخ باید این چنین بگیم که حالا اشاره جناب آقای اسماعیلی فرمودن به این که چطور معنا کنیم، اما ما از یه راهی دیگری بیان میکنیم. از راه دیگرش این است که بگیم آقا همگان خدا رو عادل میدونن، بله همه مسلمانان خدا رو عادل میدونن، در این شکی نداریم، حرف درست، اما این یک وحدتی وجود داره، اتفاق بین المسلمینه، اما در محتوای عدالت، در مفهوم عدالت، در کیفیت درک عدالت اختلافات فراوانی وجود دارد. حالا یکیش بحث میان اشاعره از یک طرف و امامیه و معتزله از طرف دیگر. خب امامیه و معتزله اینا قائلن به این که آقا عدالت جزء چیزهایی است که عدل خداست، اما عقل انسان درک میکند، عقل عدل خدا رو درک میکند، عدالت، پیاده شدن عدالت هم انسان درک میکنه، به عقلش قابل درکه و به حسن عقل، به حسن عدل عقل ما حکم میکند. اما برخی ها مثل اشاعره، اونا نه، اونا قائلن به این که اینجوری نیست. اونا میگن اصلا ما عدلی، اون چی که مربوط به خداست، اون چی که صفت خداست و در فعل خدا تجلی پیدا میکند، اونها رو ما غالب قدرت درکش نداریم. ما باید ببینیم خدا چه کار میکنه، هر کاری خدا کرد میگیم عدله. تعمل فهم بودید چه عرض کردم؟ آقایون اشاعره اینطور میگن، میگن آقا ما منتظر میمونیم هر کاری خدا کرد میگیم این عدالته، ما نمیتونیم بگیم این عدل هست اون عدل نیست. آنچه که صدر من الله، آنچه که به عنوان فعل خدا تجلی پیدا کرد و خدا اراده کرد، میگیم این عدالت هستش. و الا غیر از این، ملاک فعل خداست، نه ملاک تشخیص عقل ما. اصلا عقل ما، حالا آیاتی هم استدلال میکنم به اشکال ضرورت نداره این بحثا دیگه ورود پیدا کنیم، اما عرض کنم محضر شما که این چنین قائلن. البته باز حالا اینا یه حرفای جلوتر از اینم میزنن، میگن بنابراین، اونا میگن اگر ما فهمیدیم دیدیم خدا دستور داد پیغمبرش هم عذاب کنه تو آتش بسوزونه، خدا اگر دستور داد همه انبیا رو بریزن تو جهنم همه رو بسوزانن، بازم میگیم این عین عدالته. چرا؟ چون خدا کرده. نمیگیم خدا میتواند، نمیتواند. اونا میگن، اونا میگن ما نمیتونیم بگیم خدا این کارو میکند نمیکند، با عدل خدا سازگار ناسازگار، نه. اگه خدا این کارو کرد میگیم این کار درستیه، این عین عدالت است. در حالی که نه، امامیه، معتزله قائلا به این که میگن خدا علاوه بر این که عادل است، خدا حکیمه. علاوه بر این که حکیم است، خدا خالق العقله. لذا خدا نمیگیم نمیتوانه، خدا همه کارو میتونه انجام بده، اما بعضی از کارو با حکمت خدا نمیسازد. حکمت خدا سبب می شود که بگیم این عمل که همه انبیا، همه اولیا، انسانهایی پروندهشون پرونده شایسته است، اونا رو عذابشون کنه، ابدا این با حکمت خدا سازگاری نداره. اینو امامیه میگن. بله اون وقت با این اوزای اختلافی، یکی این چنین یکی این چنین، پس معلوم می شود که آن چه که ملاک وحدت ظاهر عدل است. میگیم آقا عدالت، خدا عادل است، اما چطور عادله، چطور قابل درک است، درش اختلافات فراوانی وجود دارد. پس بنابراین اگر اصول مذهب شد و اصول دین نشد، به خاطر این اختلافات این چنینیه که درش وجود دارد. در حقیقت اینی هم که میگیم با حکمت خدا نمیسازه، چون عقل انسان درک میکنه، میگه آدمه که از گناه بریه، انسانی که گناه نکرده مجرم نیست، عذاب کردن او قبیح است. کار زشتیه. اگه کسی مجرم نشد، جریمه کردنش کار زشتیه، سازگاری با حکمت خدا نداره. چرا کار زشتیه؟ حالا میگیم خدا نمی کند این کار رو، میگیم خدا، لذا کار قبیح از خدا صادر نمی شود. اینو عقل ما درک میکنه، میگه خدایی که حکیمه، حکمت رو بر خودش لازم کرده، هرگز کار قبیح انجام، کار زشت انجام نمیدهد، کار قبیح انجام نمیده، منافات منافی با حکمتش انجام نمیده. حالا اگر باز بگیم اینجا چرا انجام نمیدهد، میگیم نمیشود خدا این کار انجام بده، نه اینکه نمیتواند، نمیشود. اصلا این کار درخواست، این کار غلطه. مثل اون سوالی که از امام صادق کرده بودم، گفتن آقا خدای شما میتونه این دنیا رو توی تخمر قرار بده به گونه ای که نه تخمر بزرگ بشه نه دنیا کوچیک بشه؟ امام صادق فرمود این سوال غلطیه. خدا میتواند، اصلا این تحت قدرت قرار نمیگیره، مقدور نیست. قدرت خدا به مقدورات تعلق میگیره، لذا قرار نیست خدا از کنم حضر شما خلاف عقل انجام بده کاری و خلاف حکمتش انجام بده. اینجا همینطوره. میگیم چرا؟ میگیم به خاطر این که تحمل کنیم، یه جواب نکته دیگه، یه جواب دیگریست. میگیم اگر انسان بنا باشه یک آدم بیگناه رو جریمه کنه، عذابش کنه، باید یکی از این دو جهت باشه. یک، نمیداند این کار قبیحه، باید جهلش باشد. خدا جاهل نیست، خدا نسبت به هیچ جهل نداره. دو، اگر عالم باشه باید حتما نیاز داشته باشد که این کار رو انجام بده، خدا هم محتاج نیست، نه خدا جاهله نه محتاجه. پس این خلاف حکمت خداست، خلاف خدایی خداست اصلا. لذا از کنم محضر شما این کار، این بله این اختلافات این چنین درباره عدل وجود داره، اما امیر مؤمنان رو این جهت رو اصل باور به عدالت که همه که خدا رو عادل میدانیم، پس بریم در ایمانمون این عدالت رو در جامعه پیاده کنیم، در جامعه ما از کنم محضر شما به صورت عملی پیادش کنیم. این رو هم خدا همون رو که عزم میکنم از بیان مولا امیر مؤمنان استفاده میکنیم، خدای عز و جل همین رو اراده فرموده. تأمل بفرمایید، اگر عرض کردیم امیر مؤمنان علی علیه السلام با این بیان که سؤل عن الایمان، فرمود ایمان چهار تا رکن داره، رکن سومش عدله، عدلم چهار شعبه دارد که به شعبه هاش میپردازیم، مولا دنبال اینه که این ایمان از این قلب نماند در قلب تنها، اثر بگذاره در بیرون در حوزه رفتار. رفتار ایمانی رفتار عادلانه است، رفتار ایمانی رفتاریه که همراه با عدالت باشه، در جامعه اسلامی حضور داشته باشه. اون وقت این تحقق عملی ایمان با اوصاف لازمش در جامعه، این کاری که خدای عزوجل هم اراده کرده، کجا؟ اونجایی که بعثت انبیا رو انجام داد. وقتی پیامبران رو فرستاد، یکی از اهداف بعثت پیامبران همین پیاده سازی بود. فرمود در قرآن کریم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پیغمبر فرستاده تا مردم خودشون عدالت رو پیاده کنن، عدالت اوصاف انسان مؤمنه. اینم پیغمبر پیاده نمی کنه، میگه شما باید کاری رو فراهم کنی زمینش مردم خودشون رفتارش رفتاره عادلانه در از کنم محضر شما جامعه باشه. و این هم این اجرای عدالت، عدالت هم که جزء اهداف بعثت انبیاست در همه حوزه هاست، در همه بخش هاست. چون انسان چند تا رابطه داره، رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با محیط، رابطه با انسانهای دیگر. از این چهار رابطه خارج نیست انسان. اون وقت میگه این عدالت با خدا رفتار عادلانه، با خودت رفتار عادلانه، با محیط اطراف اهم از انسان و دیگران از کنم رفتار عادلانه، حتی با حیوانات، حتی با محیط زیست، نسبت به انسانهای دیگر هم باز رفتار عادلانه. این ملاک و اصل کلمه مولا از کنم محضر شما در این جهت قابل تطبیق است. به همین مقدار تا اینجا بسنده کنیم و انشاءالله جلسه بعد وارد این شعبه های چارگانه عدل بشیم، ببینیم که چگونه میتوانیم ازش بهره بجوییم و استفاده کنیم. بله، عرض کنم محضر شما که من تقریبا تا وقت ما حدود 10 دقیقه باقیه، 45 دقیقه‌ای که وقت شما رو میگیریم 10 دقیقه باقیه. من اجازه میخوام از حضرات که یه چند تا جمله درباره این قضایای اخیر و به ویژه درباره استاد شهید مرتضای مطهری رضوان الله تعالی علیه که امشب شب شهادت شهید مرتضای مطهری است، فردا روز شهادت ایشان و روز معلم که نامگذاری بسیار مناسبی هست، چند جمله درباره این ماجرا عرض بکنم اگر موافق باشید در این چند دقیقه کوتاه. چند جمله عرض میکنم پیرامون این قضایای اخیر، هم درباره شهید مطهری، درباره این ترور شهید حضرت آیت الله سلیمانی و همینطور درباره برخی از طلابی که به شهادت رسیدن مورد جراحت واقع شدن درباره این شهدای امر معروف و نهی از منکر که امروزم یکی از این شهدا رو که به تعبیر زیبایی هم که مطرح شد شاید شهید غیرت باید نامگذاری کرد او رو، درباره این نکات چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که خب سالروز شهادت شهید مرتضای مطهری است. مطهری، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، یک معلم و استاد بود، اما معلمی بود که با همه وجودش معلمی میکرد، با همه وجودش وظیفه‌ش رو انجام میداد و کار معلمی رو انجام میداد به عنوان یک رسالت، نه به عنوان یک وظیفه اداری. یک وظیفه اداری نبود برای مطهری که رضوان الله تعالی علیه که حالا ساعتی داشته باشه، به قول عرب ها دوامی داشته باشد. نه، او به عنوان یک رسالت، نه یک وظیفه اداری و سازمانی. لذا شهید مطهری رو کسانی شهید کردن که نمی توانستن انسانهایی با این چنین انجام رسالت و وظیفه رو در مقابل خودشون ببینن. شهید مطهری وقتی که یک معلم واقعی بود، دنبال این بود که تفکرات انحرافی و تفکرات نادرستی که دو جامعه ایجاد می شود جلوی اونها رو بگیره. مرحوم مجتهد شبستری نقل می کند که میگه همون ایام قبل از شهادتش یک شبی شهید مطهری آمد خانه ما و دیدم که از این پله ها میخواستیم بالا بریم، دیدم که یک زیر بغلش یه چیز سنگی نیست. گفتم آقا بدید من بیارم. گفت نه خودم بیارم. آورد بالا که زمین گذاشت، یک بقچه بود از یادداشت ها. بعد گفت این یادداشت ها یکی یک گروه جدیدی پیدا شدن به نام گروه فرقان. اینا دنبال ایجاد انحراف در ذهن جوان ها و ذهن مردمن، توطئه فکری و اندیشه‌ای. اینا رو من خواستم، امروز تایپ شده‌اش به دست من رسیده، میخوام اینا رو بخونم ببینم اینا چی میگن، بعد جواب اینا رو بدم. معلم این چنینی بود، معلمی بود که وقتی در یکی از آثارش مینویسه، حالا یادم نیست در کدوم کتابش خوندم سابقا، در یکی از کتابهاش مینویسد که اون کتابو که نوشته 20مین سالی بوده که دست به قلم برده بوده شهید مطهری. میگه در 20 سال گذشته که من دست به قلم بردم و مینوشتم چیزی ننوشتم الا اینکه به دنبال پاسخ یک پرسش جامعه بودم. به دنبال این بودم جامعه امروز چی میخواد، چی میپرسه، اون سوال رو و اون شبهه رو جواب بدم. چون شهید مطهری نقشه دشمنان رو برملا می کرد، بر آب می کرد، وظیفه عالمانه خودش که ان الشیطان یضع البدعه للناس، شیطان بدعت در جامعه میگذاره ولی عالم و یعرفها و یعنی انها، عالم میشناسه و نهی میکنه از اون انحراف، از اون بدعت، نمیتونستن اینو طاقت بیارن، لذا تحمل نکردن شهید مطهری رو، در مقابل توطئه های خودشون تحمل نکردن، به شهادت رساندن، چون خار چشم اون توطئه گران و اونایی بود که دنبال انحراف بودن. این نکته اول که این اقدامات درس امروز ما هم هست، حالا در لابلاش عرض خواهم کرد. نکته دوم، این شهادت هایی هم که رخ میدهد، مثل شهادت حضرت آیت الله سلیمانی که دوست عزیز ما بودن، بزرگ ما بودن، از بیش از 40 سال با محضرشون ارادت داشتیم و عرض کنم محضر شما که شخصیت خدوم، شخصیت عالم، خطیب، انقلابی و بسیار هم علاقمند به روزخانی برای اهل بیت. من یادم نمیره که اون سالیانی که ایشان منبر می رفت و ما هم گاهی پای منبرشون حاضر می شدیم، ایشان بالای منبر در ایام عاشورا سینه‌زنی هم می خواند. یعنی روزه که می خواند در پایان سینه‌زنی می خواند و هیئت مردم بلند می شدن سینه می زدن و گریه می کرد. انقلابی، زحمتکش، واقعا خسارتی بود در ظاهر. خب این شهادت ها یک سیره مستمری برای عالمان دین بوده، چیز جدیدی نیست، یک سیره مستمری بوده. بله، شهادت برای خود انسان فخره، برای عالمان دین شرافته، اما دشمن تصورش اینه که شهادت مردم، شهادت مجاهدین، به شهادت رسوندن عالمان دین یک حربه مبارزاتی اوناست و این تصور، تصور غلطی است. دشمن فکر میکنه با شهاب به شهادت رسوندن داره با این طیف، با این فکر مبارزه میکند و این تصور، تصور غلطی است. این برآورد، برآورد غلطی است. هرگز شهادت حربه مبارزه به شمار نمیاد، ابدا اینطور نیست. ترور کردن، به شهادت رسوندن هرگز حربه موفق دشمن نیست، دشمن به پیروزی نخواهد رساند. چرا؟ از کجا میگیم؟ چون این ریشه تاریخی داره. اینی که حربه دشمن نمیتواند باشد، دشمن رو به پیروزی نمیرسونه با این حربه، اینو ما ارثش رو از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها داریم، اونجا که بشارت رو داد و این پیشگویی کرد، فرمود کد کیدک وس اسعیک ناسب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا. فرمود تو هر کاری هم بکنی، هر کید و هر حیلهی و هر توطئه‌ای انجام بدی، نمیتوانی ذکر ما رو فراموش، از یاد ببری در جامعه. نه، شهادت حربه دشمن، حربه پیروزمند دشمن نخواهد بود، ابدا این چنین نیست. این تصور غلط و نادرست دشمنه. بله، برای شهید آیت الله سلیمانی فخری بود شهادت. 76 سال عمر از خدا گرفته بود، بیش از 50 سال خدمت تبلیغی کرد در عالم طلبگی و تبلیغ رفت، منبر رفت، زحمت کشید، نمایندگی ولی فقیه داشت، امام جمعه بود در انقلاب، در جاهای دیگه در سن 76 سالگی هم این محاسن سفیدش به خون سرش خضاب شد، به شهادت رسید. این فخر و شرافتی است برای شهدای مثل شهید آیت الله سلیمانی. اما نکته دیگر و نکته سومی که عرض میکنم، نکته سوم اینه که شهادت یک روح تازه‌ای در کالبد جامعه خواهد دمید. شهادت حربه دشمنی که نیست، جامعه رو دوباره زنده می کند و روح تازه‌ای می دمد. این تجربه تاریخ شهداست. هر شهیدی که می آورن تشییع می شه، با شهادت او یه روح تازه‌ای در جامعه دمیده می شه. روح شهید آیت الله سلیمانی هم یک روح تازه‌ای در کالبد طلبه ها، حوزه های علمیه جامعه. شما دیدید در مازندران که خب یک طرف، در قم این صحن حرم حضرت معصومه صحن ملیع از جمعیت، به اندازه مرجع تقلید مردم تقلید کردن از این عالم دینی و از این شهید عالمی که در این مسیر به شهادت رسید. جامعه رو تکان میده، جامعه رو تکان. یادمون نرفته شهید حجاجی، یادمون نرفته شهدای دیگه، همین شهدای دوره اختشاشات مشهد که در تشییع جنازه شون خیلی از ما و شماها بودیم. اینا جامعه رو تکان میده. حتما منتظر باشیم که این روح این شهدا و خون این شهدا یه تکان معنوی دوباره به جامعه خواهد داد. این نکته سوم. نکته چهارم اینه که خب درباره این شهدای امر معروف و نهی از منکر که برای دعوت مردم به حجاب، برای دفاع از ناموس مردم به شهادت رسیدن در مقابل این جنایت دیگران واقع شدن، خود مسئله حجاب حتما بهتر می شود، این مشکل برطرف میشه. آقا هم فرمودن، مقام معظم رهبری هم فرمودن که این مشکل برطرف خواهد شد. اما نکته مهم اینه که ما مراقب باشیم، یه وقتی خطایی نکنیم بعد احساس پشیمانی کنیم، هم در سکوتمان هم در اقداممان، در هر دو جهت، هم در سکوتمان بعد پشیمان نشیم، هم در اقداممون بعد پشیمان نشیم. این مراقبت شدید میخواد. لذا امروز روز امتحانه، امروز درباره مسئله حجاب روز امتحانه، درباره غیرت دینی روز امتحانه، درباره دفاع از ارزش‌ها روز امتحانه، درباره دفاع از انقلاب روز امتحانه، درباره تبیین ارزش‌های انقلاب، دفاع از رهبری انقلاب و نظام، اینا روز امتحان است. خب روز امتحان برای همه است، هم برای ما طلبه هاست، هم برای عموم مردم. این روزها میگذرد، اما گاهی امتحان ها رسواگره، گاهی امتحان رسواگر است. باید مراقب باشیم که اینم نکته چهارم. و نکته پنجم که نکته اخیر باشد این است که خب توطئه دشمن این روزا توطئه قتل و شهادته، توطئه تهدیده، توطئه قتله، توطئه شهادته، تهدیده به ترور هست در برابر ترور مدافعین ارزش ها. خب این هر جایی که دستش برسه، به هر گونه‌ای که برسد، گاهی با یک چاقوی تکفیر در حرم امام رضا، گاهی با یک اسلحه در یک بانک برای شهید آیت الله سلیمانی، گاهی سبب بعضی از این اشرار به سبب چاقوی شرارت در مثل سبزوار، گاهی در تهران به سبب تصادف، گاهی در قم به سبب تصادف، اینا همش تهدیدهای یک گونه است. اما تهدید به قتل، اینم پاسخ تاریخی داره، اینم با دشمن فکر میکند که میخواد مثلا متدینین و میخواد این امام به سرها رو به سبب تهدید به قتل از راه بیرون کنه، میخواد این مدافعین از خونم ارزشها رو با تهدید به قتل خانه نشین کند، بگه ما تو میدان هستیم، شما برید خانه نشین بشید. این خانه نشینی خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. این جمله رو امام سجاد به ما آموخت، فرمود ابل قتل تو حد دونی. ماجرایی که وقتی که پرسید شما نامت چیه، گفت که علی هست، گفت برادرت مگه چند تا علی داشت، برادرت رو کشتن، بعد گفت خدا کشت. امام سجاد آیه الله یتوفی الانفس اون رو خوند، بعد زینب کبرا وقتی دستور داد این ببرید بکشیدش، دیگه هنوز نایی مونده درش که جواب منو بده. اونجا دو نقله، یکی این که حضرت زینب کبرا آمد گفت اگر او رو میخوای بکشی فقتلنی معه، من رو هم باید بکشی. یکی هم که سیدم طاووس دارن نقل کرده اینه که فرمود امام سجاد اومد بیرون، فرمود عمه جان شما کاری نداشته باش، بذار من جوابش بدم. این جواب امام سجاد ابل قتل تو حد دونه یبن زیاد، تو ما رو با قتل تهدید میکنی؟ اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، مگر نمیدونی ما قتل عادت ماست، پدر من کشته شد، جد من امیر مومنان کشته شد، رسول الله کشته شد، این یه عادتی در سیره ماست. من لذا این تهدیدها دشمن بداند، اینایی که حالا فریفته میشن که اینها فرزندان خودمون هستن، اینا باید دعوتشون کنیم برگردن، باید اینها رو بگیم که به این ما دو تا جواب داریم. یکی این که به دشمن میگیم، میگیم دشمن بداند ما امام به سرا خانه نشین نمیشویم، این یک. ما امام به سراها، معممین، طلبه ها، ما آخونده خانه نشین نخواهیم شد، برای اینکه دشمن بیاد به میدان ارزش ها رو سوال ببره، این یک. اما به خودی ها میگیم مردم، شمایی که فرزند همین ملتید، بدانید اگر با کشتن ما به شما خدمت میشود، بازم ما حاضرین فدای شما بشیم. اگر با کشتن ما مردم ما در امان میبانند، ما حاضرین باز هم همانند شیخ فضل الله ها، همانند شهدای دیگر ما از حاج قاسم سلیمانی یاد گرفتیم فدای ملت شدن رو، ما از امام خمینی یاد گرفتیم، ما از مقام معظم رهبری یاد گرفتیم، ما از این شهدا یاد گرفتیم. اگر واقعا با کشتن ما خدمت مردم میشه، ما حاضر ما فدای مردم بشیم تا ملت ما در مسیر انقلاب بمونن. اما امیدواریم، هرگز ناامید نیستیم که حتما ملت ما بیدارتر میشود، دشمن رو بیشتر میشناسه. اون روز هم خیلی دور نخواهد بود انشاءالله. فرق میگذاره میان خادمانش و خائنانش، انشاءالله به اون روز نزدیک خواهیم شد. من 5 دقیقه بیش از وقتم صحبت کردم، از همه شما عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.